درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و غزل شماره 203 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز جلسه 278 درس مثنوی میسازم. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام، دل راز خود برکنده ام، با چیز دیگر زنده ام، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده ام. ای مردمان از من نیاید مردمی، دیوانه هم نندیشدان چند در دل اندیشیده ام. دیوانه کوکب ریخته از شور من بگریخته، من با اجل آمیخته در نیستی پریده ام. امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد، خواهد که ترساند مرا، پنداشت من نادیدم، از کاسه استارگان و از خون گردون فارغم، بهر گدارویان بسی من کاسه ها لیسیدم. من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم، حبس از کجا من از کجا، مال کرا دزدیدم. مانند طفلی در شکم من پرورش دارم ز خون، یک بار زاید آدمی من بارها زاییدم. چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا، زیرا از آن کم دیده ای من صد صفت گردیدم. در دیده من اندرا و از چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیدم. تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم، تو عاشق خندان لبی، من بی دهان خندیدم. دیگه از اون غزل‌های مولاناست که پست مدرن به قول امروزی ها، یعنی از هنجارهای خود مولانا هم شاید عبور کرده باشه، هنجارهای متعارف مولانا. اما در مثنوی در اواخر دفتر دوم در قصه سجده کردن یحیی در شکم مادر مسیح علیه السلام را بودیم. مولانا بعد از اینکه این داستان رو نقل میکنه میگوید بعضیا به این قصه اشکال میکنن که این واقعی نیست. بعد مولانا جواب میده و میگه که باید وقتی یه حکایتی ما میشنویم معنی اون حکایت رو بگیریم، ظاهرش رو نباید جدی بگیریم. غرض از بیان این حکایت ها اون سر و نکته و معنی است. از حکایت گیر معنی ای زبون، این رو در بیت 3615 میگه. نه چنان کفسانه ها بشنیده بود، همچو شین بر نقش آن چفسیده بود. میگه مثل اون کسی نباش، نه چنان که، این که یعنی کسی که، نه چنان که، نه چنان کفسانه ها بشنیده بود، مثل اون آدمی نباش که قصه ها رو که میشنید ظاهر قصه رو جدی میگرفت، مثل شینی که به نقش میچسبه، آخر نقش حرف شینه دیگه، مثل شینی که از کلمه نقش جدا نمیشه، بعضی هم همون جوری میچسبن جدا نمیشن از نقش ظاهری قصه، صورت ظاهر قصه. تو اونجوری نباش. تا همی گفتان کلیلی بی زبان، چون سخن نوشد زدمنی بی بیان. ور بدانستند لحن همدگر، فهم آن چون کرد بی نطقی بشر. در میان شیر و گاوان دمنه، چون شد رسول و خواند بر هر دو فسون. چون وزیر شیر شد گاو نبیل، چون ز عکس ما ترسان گشت پیل. این کلیله و دمنه جمله افتراست، ورنه کی با زاغ و لک لک را میراست. میگه این کسانی که به ظاهر افسانه میچسبن و معنا رو نمیگیرن، دنبال نمی کنن، به معنا توجه نمی کنن، وقتی قصه های کلیل دمنن براشون خونده میشه، سوالای بی ربط میکنن، حرفای عجیب میزنن. کار اینا به جایی میرسه که میپرسن تا همی گفت. تا اونجا اینا پیش میرن که میگن این کلیله بی زبان چون سخن نوشد زدمنه بی بیان، یا زدمنه بی بیان. اینا تعجب میکنن، سوال میکنن که کلیله چطور حرف دمنه رو که بلد نیست حرف بزنه میفهمیده. نوشد مخفف نیوشده، نیوشیدن یعنی شنیدن. چون سخن نوشد ز دمنه بی بیان، یعنی چگونه دمنه، چگونه کلیله سخن دمنه رو میفهمه، میشنوه. ور بدانستند لحن همدیگر، حالا گیرم که کلیله و دمنه صحبت همدیگر رو میدونستن، زبون همدیگر رو میشناختن. ور بدانستند لحن همدیگر، فهم آن چون کرد بی نطقی بشر. حالا اونا زبون همو میفهمیدن، ماها از کجا فهمیدیم که اینا چی با هم میگفتن؟ بشر چگونه فهم کرد مطالبی که اینا با هم دیگه میگفتن بدون نطق، بدون اینکه زبان اینا رو بدونه؟ ور بدانستن لحن همدیگر، فهم آن چون کرد بی نطقی بشر. بعد در دو بیت بعدی مولانا اشاره میکنه به بعضی از داستانهای کلیله و دمنه. در میان شیر و گاو آن دمنه، چون شد رسول و خواند بر هر دو فسون. چگونه بود که دمنه فرستاده‌ای شد، پیام رسانی شد میان شیر و گاو و بر هر دو افسون خواند و خلاصه هر دو رو رام کرد، حالا هر چی داستان بوده. چون وزیر شیر شد گاو نبیل، نبیل یعنی نجیب، گاو نجیب چطور وزیر شیر شد؟ چون وزیر شیر شد گاو نبیل، چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل. چطور شد که پیل، فیل از عکس ماه ترسید؟ این قصه های کلیله دمنه رو اشاره میکنه. بعد میگه آدمی که به ظاهر حکایت میچسبه، باطن رو نمیگیره، اینا رو که میشنوه چی میگه؟ میگه این کلیله و دمنه جمله افتراست، این همش دروغه. افترا یعنی دروغ و تهمت. اینا رو بافتن، بستن به این اون، حقیقت نداره. ورنه کی با زاغ و لکلک را مراست. مرا به معنای دعوا و جنگ و ستیز است. میگه این که در کلیله و دمنه آمده که زاغ و لکلک با هم بحث و گفتگو داشتن دروغه، کل این کلیله و دمنه دروغه. این رو مثال میاره از یک کتابی که اصلاً برای معنا تألیف شده نه برای ظاهر. این کلیله و دمنه یکی از معروفترین کتابهای تاریخ بشره، شاید کمتر کتابی به اندازه کلیله و دمنه، حالا بعد از کتابهای مقدس، بعد از کتابهای آسمانی، کمتر کتابی، شاید هیچ کتابی به اندازه کلیله و دمنه قدمت نداشته باشه و به زبانهای مختلف دنیا ترجمه نشده باشه. و تاریخ ادبیات ما و تاریخ اخلاق و سیاست ما در ایران هم از کلیله و دمنه جدا نیست. یعنی کتاب کلیله و دمنه، ترجمه فارسی کلیله و دمنه که امروز در دست ماست، که یکی از ترجمه های کلیله و دمنه به فارسیه، معروفترینش که ترجمه ابوالمعالی نصرالله منشیه، این درس زبان فارسی و ادب فارسی بوده در طول تاریخ برای فارسی زبان ها. علاوه بر این درس اخلاق و زندگی اجتماعی و حتی درس سیاستمداری و کشورداری بوده. و درباره کلیله و دمنه خیلی تحقیقات شده، خیلی مطالب گفته شده. من یک مرجع و یک مقاله معتبر به شما معرفی میکنم. مقاله ایست که در جلد پنجم دانشنامه زبان و ادب فارسی به چاپ رسیده. به دوستداران زبان و ادب فارسی مژده میدم که بدانند در 20 سال گذشته در فرهنگستان یک طرحی اجرا شده و به انجام رسیده که نتیجهش تألیف یک دوره 6 جلدی دانشنامه زبان و ادب فارسی شده. در جلد پنجم این مجموعه که جلد ششمش هم منتشر شده و در حال حاضرم یک ذیل و تکمله‌ای در دست اجراست، در جلد پنجم یک مقاله‌ای هست در باب کلیله و دمنه، دو مقاله بگیم در باب کلیله و دمنه هست که معرفی کلی کلیله و دمنه رو استاد دانشمند آقای دکتر محمود امید سالار نوشتن. ایشون ساکن ایران نیستند اما با ایران و فرهنگستان ارتباط دارن و از استادان مورد اعتماد و احترام همه هستند. یک مقاله خوبی و مفصلی دقیق و تحقیقی درباره کلیله و دمنه در جلد پنجم نوشتن که از صفحه 400 شروع میشه و در اینجا میگوین که عنوان کلیله و دمنه در متون اسلامی برای این کتاب صورت تغییر یافته نام دو شغالی است که در اصل هندی کتاب در اولین داستان این مجموعه ظاهر میشوند. بعد دیگه راجع به تلفظ کلیله و دمنه و اینا مطالب دقیقی گفته میشه و شیوه ترجمه. و بعد ایشان میگوید که این کلیله و دمنه اینجور به فارسی در آمد که حالا مطلب رو اینجا شرح میدن و من میخوانم برای شما از اون جهت که مولانا در همین بحث‌ها در ادامه این شعرها قصه آوردن کلیل و دمنه رو از هندوستان به ایران بیان میکنه به صورت پوشیده و مجمل. منتها داستان این است، اونطوری که آقای امید سالار در این مقاله آورده، میگوید برزوی، همون برزویه، از پزشکان و حکیمان دربار خسرو انوشیروان بوده و به شاه میگوید که در کتابی از هندیان خوانده است که در کوهی در هند گیاهی هست که چون آن را گرد آورند و چنان که باید به دارو تبدیل کنند میتواند مرده را زنده کند و از شاه اجازه مییابد که برای یافتن آن دارو به هند برود. چون در این داستان برزوی گزارنده خوانده شده است، اینجا از شاهنامه استناد میکنه که اونم امروز میخونیم، میتوان گمان برد که او با زبان سانسکریت آشنایی داشته است. برزوی پزشک به هند میرود و با اجازه رای هند و همراهی دانشمندان هندی، رای نام حکیم هنده، و همراهی دانشمندان هندی به کوه بر میشود و انواع گیاهان را گرد می آورد و بر سبیل آزمایش بر مردگان می پراکند. اما هیچ مرده‌ای زنده نمی شود. سرانجام یکی از پیران هند به او می گوید که آنچه در کتاب خوانده است تمثیلی بیش نیست و منظور از کوه در آنچه خوانده دانش و منظور از گیاه سخن است. یا اونطور که در متون قدیم تلفظ می شده در زمان قدیم، سخن، منظور از گیاه سخن است و مرده‌ای که بدان گیاه زنده می شود نماد مرد بیدانش است که چون دانش می آموزد زندگانی حقیقی را آغاز می کند. اون پیر بهش میگه که این ظاهر حرفه، باطن حرف مقصود اینه. سپس به اون میگوید که این دانش را می تواند در کتاب کلیله که در گنج شاه هند نگهداری می شود بیابد. برزوی نزد شاه هند می رود و از او درخواست می کند که به گنجور بفرماید تا کلیله را به او امانت بدهند. شاه موافقت می کند، اما به این شرط که او کتاب را در محل مطالعه کند و از روی آن نسخه بر ندارد. برزوی قبول می کند، اما هر فصلی از کتاب را که می خواند به یاد می سپرد و خوانده های به یاد سپرده را در نامه هایی برای انوشیروان می نویسد و بدین چاره، یعنی با این تدبیر، همه کتاب را برای انوشیروان به ایران می فرستد. چون به ایران باز می گردد، انوشیروان فرمان می دهد که او به پاداش آوردن کلیله هرچه می خواهد از گنجور شاه دریافت می کند. اما برزوی تنها دستی جامه برمی گیرد و می پوشد و نزد شاه می رود و از او یک آرزو می خواهد و آن این است که بوزرجمهر فصلی در باب کوشش های او در آوردن کلیله بنویسد و به کتاب بیفزاید و به فرمان شاه بوزرجمهر آرزوی او را بر می آورد. این یه روایتی است در اینکه کلیله چطور پیدا شد و به ایران آورده شد و مولانا حالا اینجا می پردازه به همین موضوع در آینده. منتها داستان کلیله و دمنه اینه و این قصه هایی که مولانا بهش اشاره کرده، شیر و گاو و ماه و فیل و اینا، زاغ و لکلک، ما از میان اینها قصه اون ماه و فیل رو از کلیله دمنه برای شما میخوانیم. در این چند سالی که ما به مثنوی مشغولیم تا حالا از کلیله دمنه نخوانده ایم چیزی رو و این جفاست در حق یک کتابی که اینقدر در زبان فارسی و در ادبیات ما و در فهم ما از حقایق دنیا مؤثر بوده که ما هیچ یادی از اون نکنیم. نثر فارسی کلیله و دمنه یک نثر درجه اوله و همونطور که خواندن گلستان برای هر کسی که میخواد با ادب فارسی آشنا بشه واجبه، خواندن کلیله هم واجبه. قبلا که ما محصل بودیم بیش از 60 سال پیش که من در دوره ابتدایی درس میخواندم، کلیله و دمنه به ما درس میدادن و من یکی از قدیمترین کتابهایی که توی کتابخانه‌ام هست منتخب کلیله و دمنه است به انتخاب و تصحیح عبدالعظیم خان غریب که یادم هست در 1335 که شاگرد اول کلاس پنجم ابتدایی شده بودم، یعنی دقیقاً 60 سال پیش، این کتاب رو در مدرسه به من جایزه دادن و منم همون موقع چون به همم جایزه داده بودن با علاقه مقدار زیادیش رو شاید همش رو خواندم. حالا قصه همین ماه و پیل رو که مولانا میگه که آدم سطحی و ظاهری هی سوال میکنه که چون وزیر شیر شد گاو نبیل، چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل. خلاصه ای از این قصه رو من از کلیله برای شما میخوانم. در ولایتی از ولایات پیلان امساک بارانها اتفاق افتاد، چنان که چشمه ها تمام خشک ایستاد و پیلان از رنج تشنگی پیش ملک خیش بنالیدند. ملک مثال داد تا به طلب آب به هر جانب برفتند و تعرف آن هرچه بلیغتر به جای آوردند. آخر چشمه یافتند که آن را قمر خواندندی و زه قوی، زه یعنی جهش آب و تراوش آب، و زه قوی و آب بی پایان داشت. ملک پیلان با جملگی حشم و اتباع به آب خوردن به سوی آن چشمه رفت و آن زمین خرگوشان بود و لابد خرگوش را از آسیب پیل زحمتی باشد و اگر پای بر سر ایشان نهد گوشمال تمام یابند. در جمله سخت بسیار از ایشان مالیده و کوفته گشتند. حالا این رو داشته باشید، یه تکش رو حذف میکنم. یکی از دوهات ایشان، دوهات یعنی عقلا، زیرکان، یکی از دوهات ایشان پیروزنام پیش رفت و ملک یعنی پادشاه پیلان او را به غزارت عقل و متانت رأی شناختی و گفت اگر بیند ملک مرا به رسالت فرستد. ملک خرگوشان، یکی از خرگوشا رفت پیش پادشاه خرگوشا که اون پادشاه این رو به عقل و درایت قبول داشت، گفت اگر بیند، یعنی اگه مصلحت بیند، ملک مرا به رسالت فرستد. این کار اتفاق میفته، ملک او رو انتخاب میکنه و میفرسته. پس پیروز بدان وقت که ماه نور چهره خیش بر آفاق عالم گسترده بود و صحن زمین را به جمال چرخارای خیش مزین گردانیده روان گشت. چون به جایگاه پیلان رسید اندیشید که نزدیکی پیل مرا از هلاکی خالی نماند اگرچه از جهت ایشان قصدی نرود و حالی ثواب من آن است که بر بالایی روم و رسالت از دور گذارم. گفت اگه همینجوری برم زیر دست و پای اینا ممکنه له بشم، برم روی یه بلندی مأموریت خودم رو از اون بلندی اعلام کنم. همچنان کرد و ملک پیلان را آواز داد از بلندی و گفت من فرستاده ماهم و بر رسول در آنچه گوید و رساند حرجی نتواند بود. ما علی الرسول الا البلا. بعد میگوید که کار به دانجا رسید، حالا این به ملک پیلان میگه، این پیروز خرگوشی که مأمور شده بره سراغ پادشاه پیلان. کار به دانجا رسید که قصد چشمه‌ای کرده ای که به نام من معروف است، نه اینکه آن چشمه به نام قمر بود. این خرگوش گفت من از جانب قمر آمدم، من رسول ماهم. کار به دانجا رسیده که قصد چشمه‌ای کردی که به نام من معروف است و لشکر را به دان موضع بردی و آب آن تیره گردانید، یعنی گردانیدی. بدین رسالت تو را تنبیه واجب داشتم، یعنی با این مأموریتی که به این خرگوش دادم خواستم به تو هشداری بدم. تنبیه اینجا یعنی هشدار. بدین رسالت تو را تنبیه واجب داشتم، اگر به خیشتن نزدیک نشستی و از این اقدام اعراض نمود فبها و نعمت، و الا بیایم و چشمهات برکنم و هرچه زارترت بکشم، و اگر در این پیغام به شک می باشی این ساعت بیا که من در چشمه حاضرم. ملک پیلان را از این حدیث عجب آمد و سوی چشمه رفت و روشنایی ماه در آب بدید. مرو را گفت قدری آب به خرطوم بگیر و روی بشوی و سجده کن. اینو اون خرگوشه بهش گفت. چی بهش گفت؟ گفت قدری آب به خرطوم بگیر و روی بشوی و سجده کن. چون آسیب خرطوم به آب رسید، یعنی ضربه خرطوم به آب رسید، حرکتی در آب پیدا آمد و پیل را چنان نمود که ماه همی بجنبد. بترسید و بیروز را گفت که مگر ملک بدان چه من خرطوم در آب کردم از جای بشد. اینجا مگر سوالی نیست، یعنی ظاهرن گفت به نظر میرسه که با این کاری که من کردم ماه متغیر شده و عصبانی شده. گفت آری زودتر خدمت کن. فرمان برداری نمود و از او فرا پذیرفت که بیش آنجا نیاید و پیلان نگذارد. این گزیده داستان بود که من خوندم، که هم یکی از چند قصه ای رو که مولانا در این دو بیت ذکر کرده بدانیم که چی بوده، هم تبرکن با این نثر پخته کلیله و دمنه آشنا بشیم و به یاد بیاریم که بچه های ایران زمین در قدیم داستانهای حیواناتشون اینا بوده، نه این پلنگ صورتی و این چیزایی که امروز تو کارتونای والت دیسنی و اینجور چیزا میبینن، اینا نبوده. بلکه اگه پیل و خرگوش و زاغ و لکلک هم میخوندن از توش این حکمتها در میامده. دنیای قدیم مردمان ما چنین دنیایی بوده و نوجوانها و جوانها موقع رشد ذهنی با این نوع حکایت ها آشنا می شدن. حتی همون موش گربه ای هم که می خوندن، با این موش گربه ای که حالا توی کارتون ها نشون می دن از نظر عمق معنا تفاوت بنیادی داشته. به هر حال کلیله رو عزیز بداریم. این نثر فارسی هزار سال پیش این زبان ماست. Thank you. حالا مولانا میگه که کسی که به ظاهر افسانه میچسبه سوال میکنه، تا همی گفتان کلیله بی زبان، چون سخن نوشد ز دمنه بی بیان، ور بدانستن لحن همدگر، فهم آن چون کرد بی نطقی بشر، در میان شیر و گاوان دمنه، چون شد رسول و خواند بر هر دو فسون، چون وزیر شیر شد گاو نبیل، چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل. این کلیله و دمنه جمله افتراست، ورنه کی با زاغ و لک لک را میراست. ای برادر قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی مثال دانه ایست، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. ماجرای بلبل و گل گوش دار، گر که گفتی نیست آنجا آشکار. این دو بیت ای برادر قصه چون پیمانه ایست از ابیات معروف مثنویه که جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مولاناست از ابیات قبلی. خلاصه حرفش اینه که قصه ظاهرش مهم نیست، قصه مثل یه پیمانه است. قدیم که میخواستن گندم بفروشن، یک کاسه مانندی بوده که این رو میزدن در اون کیسه گندم و پر میکردن، پیمانه پیمانه گندم میفروختن. میگوید که گندم مهمه، پیمانه مهم نیست. ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. معنی مهمه، دانه یعنی گندم، جو، حبوبات، غلات، هر چیزی که با پیمانه رد و بدل می شده و خرید و فروش می شده. میگه مقصود اصلی پیمانه نیست، مقصود اصلی گندمه. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگش نقل. مرد عقل یعنی آدم دانا، آدم فهمیده، این توجه میکنه به معنی که در حکم دانه است. دانه معنی رو میگیره مرد عقل، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را، یعنی به پیمانه توجهی نداره، پیمانه براش اصل نیست. بدون پیمانه هم نمیشه این کار، ولی پیمانه اصل نیست. ننگرد پیمانه را گرگشت نقل، یعنی پیمانه جابجا میشه، عوض میشه، امروز این پیمانه است، فردا یه پیمانه دیگه، یه جنسش ممکنه عوض شه، رنگش عوض بشه، نقل میشه، یعنی جابجا میشه. جابجایی پیمانه این مهم نیست براش. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگش نقل. ماجرای بلبل و گل گوش دار، میگه چقدر در ادبیات، در شعر راجع به گل و بلبل بحث کردن، ماجراها دارن دیگه گل و بلبل. میگه به این ماجراها توجه کن، معنی رو بفهم. اصلا صحبت گفتی نیست در ماجرای گل و بلبل، اونجا کسی حرفی از کسی نشنیده، کسی سخنی از بلبل نشنیده، کسی سخنی از گل نشنیده، ولی چقدر قصه گل و بلبل مطرح شده. گل چنین گفت، نمیدونم گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش. حافظ میگه، همه میگن، میگه این ماجراها رو گوش کن. ولو این که گر که گفتی نیست آنجا آشکار، اصلا حرفی به زبون نمیاد، حرف مهم نی، معنی رو درک کن. این توجه به اصل معنی و رمزی بودن داستان ها، این یه بحث بسیار مفصلی است در ادبیات ما و در حکمت مشرق زمین، در عرفان مشرق زمین. و اصولا یکی از شیوه های بیان، شاید مهمترین شیوه بیان حقایق، هم بیان حقایق به صورت تمثیلی و رمزیه که در طول تاریخ حتی فلاسفه‌ای مثل ابن سینا، حکمایی مثل شهاب الدین سهروردی و بسیاری دیگر از بزرگان و حکیمان حرفاشون رو در قالب رمز بیان کردن، در قالب تمثیل بیان کردن. شما به اسم کتابهای شهاب الدین سهروردی که توجه بکنید حیرت میکنید از اینکه چه اسمهایی مثلا 700-800 سال پیش برای کتابهای خودش انتخاب کرده. آواز پر جبرئیل، روزی با جماعت موران مثلا، و عقل سرخ، اینا همه رمز و رازه. و عرفان اصولا با زبان رمز و راز بیان میشه. یکی از لغزشگاه های ما امروز این است که این زبان عرفانی رو نفهمیم و توجه نکنیم که این کلمات معانی ظاهری نداره. این می که حافظ میگه، این ابروی که میگه، این خال لبی که میگه، اینایی که میگه، گیسویی که میگه، مراد حافظ از هیچ کدام اینها اون معنای کوچه بازاری این کلمات نیست، بلکه این یک زبانه بین عارفان که اونا از این یه معنای خاصی میفهمند. و این در قرآن هم به این نکته توجه شده. در قرآن هم مکرر مثال آورده شده، داستان آورده شده، تمثیل گفته شده. خدا خودش توضیح میده که من، خدا میگه که من خجالت نمیکشم از اینکه یه پشه رو برای شما مثل بزنم. در آیه 43 سوره عنکبوت عین همین حرفی که مولانا توی این اشعارش آورده آمده، یا بگیم مولانا عین حرفی رو که در اون آیه خونده بوده اینجا آورده. در سوره عنکبوت میخونیم: و تلکل امثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. خدا مثال میزنه، مثال عنکبوت رو میزنه، همون مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. بعد آیه بعدی میفرماید: ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء و هو العزیز الحکیم. و آیه بعدی: و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. خدا میگه که اینا یه مثال هایی است که میزنیم، ما برای شما مثل میزنیم، و ما یعقلها یعنی درک نمی کنند اون رو، الا العالمون مگر دانایان. دانایان هستن یعنی آدمای فهمیده، آدمای زیرک و دانا، اونا میفهمن که مقصود از این مثال ها چیست. این همه حرفیه که مولانا میگه: ای برادر، قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی مثال دانه ایست. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. ماجرای بلبل و گل گوش دار، گر که گفتی نیست آنجا آشکار. در اون اسم کتابای سهروردی، لغت موران اسم یکی از کتاباست، و روزی با جماعت صوفیان، مثل این که یه همچین اسمیه. و داستان بعدی رو حالا میگه مولانا: سخن گفتن به زبان حال و فهم کردن آن. ماجرای شمع با پروانه هم بشنو و معنی گزین کن ای صنم. میگه قصه گل و بلبل، شمع و پروانه، اینا همه برای اینکه معنا رو درک بکنی، ماجرای شمع با پروانه هم بشنو و معنی گزین کن ای صنم. گرچه گفتی نیست سر گفت هست، هین به بالا پر مپر چون جغد پست. میگه در همه این داستانا بله کسی سخن نمیگه، تو نگو که شمع کجا حرف میزنه، پروانه کجا بلده حرف بزنه. بله گرچه گفتی نیست سر گفت هست، اون رمز و راز و معنا و روح سخن، اون حقیقت مطلب وجود داره. تو به ظاهر نچسب، برو بالا، هین به بالا پر، مپر چون جغد پست. جغد پروازش رو به پستیه، تو عقاب باش، بلند پرواز باش، این ظاهر رو مهم ندون، هین به بالا پر، مپر چون جغد پست. این مضمون بالا نگری و توجه به امر بالا و والا و متعالی مضمونی است که مولانا یک سره به اون تأکید میکنه. در غزلیات خودش در دیوان شمس یک غزل بسیار لطیفی داره که در همه ابیاتش ما رو برحذر میداره از اینکه در پستی و امور نالایق نظر کنیم. به ساقی در نگر در مست منگر، به یوسف در نگر در دست منگر. ایا ماهی جان در شست قالب، ببین صیاد را در شست منگر. بدان اصلی نگر کاغاز بودی، به فرعی کان کنون پیوست منگر. بدان گلزار بی پایان نظر کن، بدین خاری که پایت خست منگر. همایی بین که سایه بر تو افکند، به زاغی که از کف تو جست منگر. چو سرو و سنبله بالا روش کن، بنفشه‌وار سوی پست منگر. چو در جویت روان شد آب حیوان، به خم و کوزه گر اشکست منگر. به هستی بخش و مستی بخش بگرو، منال از نیست وندر هست منگر. قناعت بین که نرست و سبک رو، به طمع ماده آب است منگر. تو صافان بین که بر بالا دویدند، به دردی کان به بن بنشست منگر. جهان پر بین ز صورت‌های قدسی، جهان پر بین ز صورت‌های قدسی. بدان صورت که راحت بست منگر. به دام عشق مرغان شگرفند، به بومی که ز دامش رست منگر. به از تو ناطقی اندر کمین هست، در آن کین لحظه خاموش است منگر. به از تو ناطقی اندر کمین هست، در آن کین لحظه خاموش است منگر. خاموش تخلص مولاناست. این بیت مخصوصا اون بیتی که میگوید چو سرو و سنبله بالا روش کن، بنفشه وار سوی پس منگر، این همینه. اینجا میگه که هین به بالا پر، مپر چون جغد پست. حالا مثال دیگه ای میزنه، مثال از بازی شطرنج میزنه. کسانی که با این بازی آشنا هستن بهتر میفهمن حالا مولانا چی میگه. گفت، یعنی استاد شطرنج گفته، گفت در شطرنج که این خانه رخ است. یک خونه رو نشون داده، گفته این خانه مهره رخه. حالا آدم ظاهربین، آدم نادان که همش به ظواهر میچسبه سوال میکنه، گفت خانش از کجا آمد به دست؟ خانه را بخرید یا میراث یافت؟ فرخان کس که سوی معنی شتافت. میگه وقتی به این آدم سطحی نادان ظاهر بین میگن اینجا خانه رخه، میگه این خونه رو از کجا پیدا کرده؟ خودش خریده یا از باباش بهش ارث رسیده؟ مولانا میگه خوش به حال اون کسی که معنی میفهمه، معنی میفهمه. دیدید این مدها تازگی ها معمول شده یا تازگی ها ما بیشتر شنیدیم، گاهی که میخوان یه نکته ای توی روزه بگن تو اون اوج سوز و گداز، بعضی هاشون میگن که آی کنای فهما، آی کنای فهما، یعنی من نمیخوام همه چی رو بگم به شما، شما من مجملشو میگم، خودتون از این کنایه مطلب رو بفهمید. مولانا میگه بگردید دنبال آدمای کنایه فهم، اونایی که از یه اشاره میفهمن. حافظ میگه که آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. این اشارت دانستن خیلی مهمه. فرخان کس که سوی معنی شتافت. بعد میرود سراغ داستان درس صرف و نحو که از درسای اولیه صرف و نحو در زبان و ادبیات عرب اینه که ضرب زیدون امرن، آره زید امر زد، کتک زد. گفت نحوی زید و امرن قد ضرب. حالا آدم نادون چی میگه؟ گفت چونش کرد بی جرمی ادب؟ امر را جرمش چه بود کان زید خام، بی گناه او را بزد همچون غلام. وقتی که میشنوه که زید امر را زده، این میگه که این که امر که گناهی نکرده بود، برای چی زید او را کتک زد؟ چه کار کرده بود؟ مثل یه برده او را تنبیه کرد. گفت این پیمانه معنی بود، گندمی بستان که پیمانه است رد. استاد بهش گفتش که بابا توی لفظ مپیچ، به لفظ مچسب، این لفظ پیمانه معنی است، پیمانه رو جدی نگیر، گندم و بستان، پیمانه مهم نیست، پیمانه است رد، پیمانه رو رد کن بره، بگذار زمین، پیمانه رو جدی نگیر، اون که توی پیمانه است مهمه. این داستان ادامه داره، انشالله بقیهش رو نوبت آینده خدمت شما خواهیم گفت و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.